ایج آمریکا و غرب اومده بود که انقلاب اسلامی رو در جای خودش نگه داره و اگر بتوانه از بین ببره، اگر نتوانست از بین ببره لاقل محدود بکنه. این که گفته بود سه روز ما تهران میان یه لاف بی ربطی بود، ولی میتوانست، فکر میکرد که بتوانه خوزستان رو در مرحله اول از سمت چرخه یا از سمت اهواز، یا اگر نشد در جزیره آبادان بحث ارتباط و تنگنای ژئوپلیتیکی خودش رو با خلیج فارس حل بکنه و این رو از آمریکا هدیه بگیره و غرب هدیه بگیره. در واقع این آزادی عملش رو صدام در خلیج فارس و در این حال انقلاب اسلامی رو با مشکلات چالش رو برو کنه. پس جنگی که اتفاق افتاد یه جنگ نیابتی از طرف غرب و میدونید شما از کشورهای بسیار زیادی، ما 38 کشور اسیر یا تجهیزات متفاوت در جنگ خودمون علیه ما به کار گرفتن و داشتن و ما الان در تجهیزات خودمون در موزه هامون داریم. پس یه جنگ نابرابری در علیه انقلاب اسلامی بود. اون تا چی شد که قطعنامه 598 صادر شد؟ ببینید اونها ابتدا فکر میکردن با فشار به اهداف مرحله خودشون برسن، اگه بتونن ساقط کنن انقلاب نوپا رو، اگر بتوانن محدود کنن و شرایطی ایجاد کنن که دیگه نتوانه ایران در منطقه نقش آفرینی بکنه. وقتی اونا دیدن که نه، جمهوری اسلامی ایران خودشو بازیابی کرد با قابلیت‌های انقلابی و رهبری که داشت، توانست جنگ رو به نحو مطلوبی مدیریت بکنه، فکر می‌کردن این جنگ هر چقدر ادامه پیدا بکنه، البته قرار داد. وقتی میگیم 598 هشتمین قطعنامه بود، ببینید یعنی ما 8 تا قطعنامه برای ما تا 598 برای خاتمه دادن جنگ نوشته شده بود، ولی هیچ کدومش مثل 598 جدی رسمیت متقابل دو حوزه تصمیم گیری قدرت در جنگ رو نشون نمیداد. این بود که آمریکایی‌ها و غربی‌ها اعتراف کردند که جمهوری اسلامی قدرت برنامه‌ریزی و اقدام مستقل رو از موازنه غرب و شرق داره. شاید به زعم خود بنده که مطالعات ژئوپلیتیک دارم بتوانم عرض کنم که جنگ ایران و عراق و قطعنامه 598 زمینه سازی فروپاشی نظام دو قطبی در دنیا بود. شما میدونید 1989 که جنگ پایان پذیرفت و قطعنامه پذیرفته شد، دقیقا 1991 فروپاشی نظام دو قطبی بود. یعنی به این باور غربی ها رسیدن که باید با این قدرت نوظهور برخورد رسمی و دیگری بشه. بنابراین 598 یک برخورد رسمی دوال و دوگانه بود برای مهار دو جانبه. از این طرف صدام رو به دلیل اینکه امکانات بهش داده بودن، پشتیبانی کرده بودن، دلشون نمیخواست صدام هم یک فاتح بلا منازه بشه. دیدید که بعد از جنگ هم قطعنامه وقتی صادر شد، حالا من خودم یکی از رازهایی که حضرت امام رحمت الله علیه رضایت قلبی نداشتند در واقع برای پذیرش قطعنامه، علتش این بود معتقد بودن یک شری، یک فسادی مثل حزب بعث تا مسئلهش به صورت قطعی حل نشده نباید این قائله که اون درست کرده خاتمه پیدا بکنه. این رو به درستی غرب متوجه شده، الان فهمیدن که قطعنامه 598 باعث شد که صدام قدرتش تضعیف نشه، بمانه و بعداً به کویت حمله بکنه و اون شرارت‌های بعدی رو انجام بده.
بسیار خوب.
بنابراین به اعتقاد حقیر در واقع 598 وضعیتش طوری بود که اینها از ترس اینکه انقلاب اسلامی بتوانه با قدرتی که در مقاومت و استراتژی مقاومت در جنگ ایجاد کرده بود بتوانه نقش آفرینی جدیدی بکنه. البته نگرانیشون هم درست بود. الان میبینیم که ما از دفاع مقدس و از دوران جنگ، من هم موافقم با آقای حیات مقدم که ما در جنگ کامل پیروز شدیم، ولی من یه چیزی اضافه عرض میکنم. پیروزی های سیاسی و امنیتی امروز ما در منطقه و ثبات امنیت نه تنها در ایران بلکه در کشور عراق، سوریه، شامان و قسمت های دیگه نتیجه پیروزی ما در جنگ ایران و عراق بود. یعنی جنگ ایران و عراق در واقع با حزب بعث یک نقطه عطفی شد برای اینکه ما بتوانیم قابلیت های خودمون رو از سطح ملی به سطح منطقه گسترش بدیم و این محور مقاومت امروز مرهون اون مقاومت های دلیر مردان در دوران دفاع مقدس.
بسیار خب، با ما همراه باشید آقای دولت آبادی، در ادامه باسم دیدگاه شما رو در این باره داشته باشیم. عزیزان شنونده، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
تازه ترین مسائل روز،
گفتگوی روز، میزگردی با حضور صاحب نظران و اندیشمندان درباره مهمترین موضوعات روز ایران و جهان. از رادیو گفتگو.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در این برنامه از گفتگوی روز به مناسبت سال روز پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی ایران نگاهی داریم به ابعاد مختلف این موضوع و شرایطی که منجر به پذیرش این قطعنامه توسط ایران شد. آقای دکتر ایمانی بفرمایید که آقای دولت‌آبادی در بخش آخر صحبتشون اشاره داشتن به عدم تمایل حضرت امام در پذیرش قطعنامه. خب اون تعبیر معروف رو از حضرت امام رحمت الله علیه داریم که پذیرش قطعنامه رو به جام زهر، نوشیدن جام زهر تعبیر کردن. چرا حضرت امام این نگاه رو داشتن؟ چرا در ابتدا حاضر به پذیرش قطعنامه نبودن ولی سرانجام اون رو پذیرفتن؟
بله، عرض کنم که من یه نکته رو راجع به مطالب جناب سردار حیات مقدم عرض کنم که من فکر می‌کنم که ایشون از صحبت من اشتباه در واقع سوء برداشت شد. ببینید، من حرفم اینه که ما در واقع تو کربلای 5 و الفرج 8 دو تا پیروزی بزرگ در واقع در سطح جهانی داریم. خب خود سردارم اشاره کردن که 2/3 در واقع توان نظامی عراق زمینگیر شد یا از بین رفت. ما که دریش من میگم چرا با این توان نظامی قوی که ما داشتیم بعد ما میایم یه گزارشی رو به امام میدهیم میگیم ما توان نداریم.
این یه نکته. من فکر میکنم یه دیدگاه مشترکی تو این زمینه وجود داره. بنابراین شما با حیات مقدم، شما به یک تعبیر بیان میکنید، ایشون به نوع دیگر.
من با آقای حیات مقدم در واقع موافق. بله، ما ارتش ما کاملا حرفه‌ای شده بودیم، ما خودجوش هم حرفه‌ای شده بودیم. خب مثلا فرض بفرمایید، به عنوان مثال میگم، اون موقع که من وارد جنگ شدم 18 سالم بوده. ما در واقع آشنایی با سلاح رو توی جنگ یاد گرفتیم، نرفتیم سربازی. من عرضم اینجاست. خب بعد از 2 سال من میشم مثلا فرمانده گورهان یا مثلا جانشین گردان. من عرضم اینه، من میگم ما با وجود توان داخلی، با بچه های جان برکف، بچه های واقعا امامی و ولایی که این توان داشتیم، چرا به یک بار میایم به امام یه گزارشی رو میکنیم میگیم که آقا ما توان نداریم؟ از سوی هم در واقع صدام با همه پشتیبانی هایی که حالا جناب آقای دکتر فرمودن، بحث حالا 34 تا کشور، 14 هر بالاخره استکبار پشتشون بوده و حتی ایشون بعد از پذیرش هم به ما حمله میکنه، بعد میره به کویت حمله میکنه، چرا در واقع ما تضعیف شدیم از نظر ما؟ ببینید، من این متن رو از نامه امام دارم میارم میخونم به شما. میفرمایند که خطاب مسئولین لشکری و کشوری در تو پذیرش قطعنامه 598. این عین جملات حضرت امام تو نامشون. میفرمایند حال که مسئولان نظامی ما ام از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ میباشند صریحا اعتراف میکنند که ارتش اسلام به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهد آورد و نظر به این که مسئولان دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی‌دانند و با قاطعیت می‌گویند که 1/10 سلاحی را که شرق و غرب در اختیار صدام گذاشته است به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمی‌شود در جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از 10 گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست‌های اخیر به این جانب رسیده، به اعتراف جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح، منظور مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده، فرمانده سپاه و و و و و و و در آخر می‌فرمایند که این جانب با آتش بس موافقت می‌نمایم. من عرضم اینجاست، من میگم ما وقتی که توان داشتیم به قول ما، و این توان هم بود، ما تو عرصه جنگ بودیم، خودمون در صحنه وسط جنگ بودیم، چرا این نامه یه دفعه در تهران در ستاد میاد در واقع به بیت ارائه میشه؟ به نظرم میاد که این جوابش تا الان برای بچه های در واقع خرد و کوچک مثل ما که توی جنگ بودن هنوز در واقع نامفهومه. ما بله قدرت در واقع نظامی نیرو انسانی خیلی قوی داشتیم، ما بسیاری از در واقع ادوات نظامی دشمن رو زمینگیر کرده بودیم. اصلا خود امریکایی از دست ما کلافه بودن، خود شرقه از دست ما کلافه بودن. چرا این تناقض اتفاق افتاد و امام در واقع وادار؟ الان دو تفکر وجود داره، یه تفکر ما خورده پاهای بچه های جنگه، که میگیم چرا در واقع امام رو وادار کردید به این نوشیدن این زهر، در حالی که زهری وجود نداشت. همه بودن، سپاه قوی بود، ارتش دیگه اون حالت در واقع خدمتتون از کام نگران کنندش برطرف شده بود. این نکته ای هم که سردار در واقع فرمودن که پشتیبانی های دولت، من متوجه میکنم جناب سردار رو، اون موقع خود دولت یک پارچه در اختیار جنگ بود، آقای بنی صدری وجود نداشت. چرا اگر شما اشاره کنید به زمان آقای بنی صدر، بله اشکالاتی بود، اما بعد از بنی صدر دیگه دولت با مردم، با مجلس، همه در واقع در خدمت در واقع امام بودن و فرمان امام بودن، همه ارکان نظام در خدمت جنگ بودن. بنابراین چرا در واقع زهری که اصلا نبایستی که ایجاد میشد به خورد امام، این یه نکته بود که برای منو. اما یه تفکر دیگه هم هست که بله شما خورد پاهای جنگ هیچی نمیدونید، ما از عقبه میدانستیم، ما این عقبه رو هنوز برای ما مشخص نشد و من نکته اصلیم در همین موضوع پوسرم.
آقای دکتر شمس‌الدین جنوالی باشیم، بفرمایید تسالی که چرا حضرت امام
رو شنیدم. بله الان عرض میکنم.
خواهش میکنم خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ببینید من باید توجه بدم به جناب آقای ایمانی که یه تفاوت بسیار اساسی بین قطعنامه 598 با 7 قطعنامه قبلیش داشت. اینو باید توجه کنن. قطعنامه 598 یک قطعنامه آمره به اتکای فصل 7 و ماده 41 و 42 منشور سازمان ملل متحد بود. این خیلی مهمه. یعنی بین دو قدرت، بین دو کشور مستقل وقتی جنگی اتفاق میفته، باید با مشروعیت پذیرفتن دفاع و دفاع مشروع، باید اینها، این قطعنامه با اون مفادی که داشت پذیرفته بشه که امکان برقراری عدالت مثلا از نظر سازمان ملل برقرار بشه. ولی قطعنامه قبلی اصلا اینطور نبودن. 7 قطعنامه قبلی توصیه‌ای بودن و دائم توصیه میکردن به خویشتنداری، به آتش بس.
خیلی متشکرم آقای دکتر شمس دولت‌آبادی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت. آقای دکتر ایمانی خدمت جناب عالی باشیم، نکته پایانی و جنبندی اصلی رو هم داشته باشیم، به ویژه درباره همین سوال که از آقای شمس دولت‌آبادی هم پرسیدم که چرا حضرت امام ابتدا مایل به پذیرش قطعنامه نبودن، اما نهایتاً با اون تعبیر معروف که جام زهر رو نوشیدن قطعنامه رو پذیرفتن.
عرض کنم خدمتتون که در حالا جنبندی این حقیقی است که اولا که جنگ برای ما عزت بود، خود امام فرمود جنگ حقیقتا برای ما عزت بود، برای ما یه خودباوری بود، برای ما یه پیشرفت بود، یه توسعه بود. شاید به صرف قاطع عرض کنم که دستاوردهای بچه های انقلاب امروزی، بچه های سپاه، بچه های در واقع دانشگاه، بچه های این مرز و بوم، دستاوردهایی که امروزه دارن به واسطه تحریم های جنگ، به واسطه در واقع جنگ بوده. یه وقتی من خاطرات سردار شهید حسن مقدم رو میخوندم، ایشون میفهمدن من آرزوم این است که یک روزی در واقع موشک های ما ساخته بشه و از قلب این در واقع آسمان به سرزمین های دشمن، مخصوصا تلاویو، فرود بیاد. خب این اتفاق افتاده، یعنی عملا در واقع جنگ برای ما عزت بود. اما این که در واقع ما بعضی وقتا از تاریخ تجربه نگیریم، این به نظرم این مقدار بی‌انصافیست در حق هم خود ما، هم در حق مردم. بالاخره من خودم اعتقادم این است که ما در سال 1367 بسیار ارتش قوی داشتیم، سپاه قوی داشتیم، بسیج قوی داشتیم، مردم بسیار قوی داشتیم، تحت زمامت رهبری حضرت امام بودیم، همه یک دل و یک دست بودیم، در همه فیلم ها، در همه ثبت تاریخ ها و همه خاطره ها و همه کتاب ها، همه ملت میتونن در واقع این رو مشاهده کنن و خودشون هم لمس کردن این روزها رو. اما اینکه بالاخره چند تایی در واقع بیاین و این فضا رو در خلاصه تاریخ مسموم بکنن و اعلام بکنن که ما توان نداریم، این به نظرم میاد که بالاخره بعد خود تاریخ جواب بده و خود آقایون بعدها بایستی که در واقع در محضر خداوند جواب بدن که چرا این قدرت ملت و قدرت امام رو در واقع کمی تضعیف کردن. خب مثلا من یه تیکه از فرمایشات حضرت امام رو در نامه به فرماندهان میخونم. میفرمایند شما عزیزان از هر کس بهتر میدانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم. این پاسخ شماست که شما فرمودید چرا امام زهر رو پذیر نوش جان کرد، و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آبرویی داشته باشم خرج میکنم. خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ تو آتش بس را قبول کردیم. لذا امام این زهر رو یا این پذیرش قسم صدنش رو فقط به جهت حفظ و صیانت از جمهوری اسلامی، حفظ و جیانت از ایران عزیز در واقع، و خدا رو هم در این قصه گواه گرفتن که جز رضایت او رضایت دیگه‌ای نیست. اما یه بحثی هم هست که حالا من داشتم که تاریخ رو مطالعه می‌کردم، در دسامبر 2007 میلادی آقای جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور ایران در روزنامه الحیات وقتی که ازش سوال می‌کنن که آقا بالاخره غرامت ایران رو شما کی می‌پردازید، شما ببینید وقاحت در واقع اینها تا کجاست که ایشون این روزنامه از هست از کردم در دسامبر 2007 روزنامه الحیات، ایشون در پاسخ به این سوال میگوید که اون قرارداد 1975 بین عراق و ایران نبود، بلکه بین در واقع صدام و شاه ایران بود، ولذا چون این جنگ به واسطه صدام و شاه اومد ما چه غرامتی داریم بپردازیم. و خب بلا فاصله مقامات خارجه ما عکس العمل نشون میدن. من میخوام بگم حتی بعد از صدام کسانی هم که به عنوان نظام حاکم وارد عراق شدن از دادن در واقع خدمت شما عرض کنم که غرامت به ما در واقع خودداری کردن، هرچند که هیئت بلژیکی که در سال 1370 در 18 آذر 1370 رسما طی یک گزارشی به دبیرکل سازمان ملل متحد عراق رو در واقع آغازگر جنگ و تجاوزگر جنگ شناخت و به دنیا معرفی کرد و عراق میبایست واقعا خسارت‌های ما رو بپردازه. من در جنبندی از میگم کشور عزیز ما، بله کشور عزیز ما قوی است، قدرتمند، یک پارچه است، جوانهای بسیار مستعد و آگاه و فهیمی داره. مقام معظم رهبری در واقع به عنوان بالاترین لیدر جهانی الحمدلله رب العالمین در رأس نظام حاکم هستن، کشور رو هدایت میکنن. این که ما توان در واقع به زعم بعضی ها نداریم این غلطه. ما توان نظامی داریم، توان سیاسی داریم، توان فرهنگی اون بالاست، اندیشه های زیادی داریم، میتوانیم مدیریت بکنیم بر همه عرصه‌های خودمون، به شرط اینکه در واقع بعضی از عوامل داخلی اجازه بدن که مسیر ما در واقع توی مسیر دشمن قرار نگیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر اصغر ایمانی که در گفتگوی روز با ما همراه بودند و همچنین از مهمانان تلفنی این برنامه سردار دکتر امیر حیات مقدم و آقای دکتر سید محمود رضا شمس دولت آبادی، و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. سلام و درود میفرستیم به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای 8 سال دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. 103.5 MHz. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سامانه پیام کوتاه 30,000-10,035 و تلفن گویای 27,86-10,035 آماده دریافت نظرهای شما مخاطبان رادیو گفتگوست.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت، تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی؟ عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تا، امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا، که گردون را بگردانی. به هر چیزی که آسیبی کنی، آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش به خیزت صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را، بر این ارواح زندانی. عجب حلوای قندی تا، امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا، که گردون را بگردانی. عجب حلوای قندی تا، امیر بی گزندی تا، عجب ماه بلندی تا، که گردون را بگردانی.
بسیار عالی، ترانه ای تقدیم حضورتون شد تا حال دلتون در آخرین پنج شنبه تیر ماه امسال بهتر و بهتر بشه. امیدوارم که تنظیم برنامه بکنید برای دو روز پایانی هفتتون. بسیاری از کارهای عقب افتاده رو که شاید بهونه میاریم از اولین روزهای هفته و اواسط هفته، بتونیم در این پایان هفته انجام بدیم. فراموش نکنیم و در دستور کارهامون قرار بدیم صله ارحام رو، دید و بازدید از اقوام رو. شاید این دید و بازدید با یک تماس تلفنی هم ممکن بشه و میسر. شاید یک تماس تلفنی ما حال فردی رو که کیلومترها و شهرها دورتر از ما حضور داره خوب بکنه. یادی بکنیم از همه کسانی که شاید مدتی است به علت دغدغه روزمره و مشغله و فراوانی کارها فرصت نکردیم با اونها گپ و سخنی داشته باشیم. امیدوارم که برنامه ریزی بکنید برای پایان هفتتون، این دو روز رو از دست ندید. 11:55 همراه میشیم با برنامه کوتاه سرای معرفت با موضوع اخلاق نیکو، اخلاق اجتماعی.
سرای معرفت. اخلاق نیکو و پسندیده در سه بخش مهم متجلیه که عبارتند از خوشرویی، خوشگویی و خوشخویی. در مواجهه دو نفر با یکدیگر و پیش از هر سخن و عمل دو صورت با هم روبرو میشه. مواجهه دو انسان با هم و کیفیت این رویارویی چهره ها نقش عمده‌ای در نحوه گفتار و رفتار داره و رمز گشایش قفل دل هاست. خنده رویی و بشاش بودن دیگران رو دل و جرأت می بخشه تا بی هیچ هراس و نگرانی با ما باب آشنایی رو باز کنند و سفره دلشون رو پیش ما بگشایند. هنرمند کسیه که بتونه غبار غم رو از خاطره ها پاک کنه. با هم صحبت های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب اخلاق اجتماعی می شنویم.
نسبت به اخلاق اجتماعی، اگر این آیه مبارکه عمل بشود، انما المؤمنون اخوه، یه طوری شد که هر شخصی در هر پستی هست خودش را مدیون و مسئول اجتماع بداند و در این جام تکبر، بخل، حسد، ریاست، عجب اینا را کنار بگذاره، این موانع اخلاقی را برطرف کنه، این اخلاق اجتماعی خوب میشه. اما در جامعه ما، در جامعه ما اون چه من فکر میکنم این است، مسئولین بیشتر، البته استثناء هم داره، بیشتر در فکر این هستند که این قسمتی که هست یا تثبیت بشه یا به بالاتر برسه. میخواد که برای این یه جور شد که مردم گرایش پیدا بکنن، مردم تعریف بکنن، مردم او را بپذیرند. حالا مردم بپذیرند آیا این درست باشه یا نباشه در فکر نیست، فقط مردم او را بپذیرند. اگر خودش خاکی دانست و اگر خودش را خاطع دانست، این خوب میشه.
سپاس از همراهیتون با رادیو گفتگو. دعوت میکنم شما هموطن گرامی رو به همراهی در پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق آسیب دیده هستید. شما مخاطب گرامی، شما هموطن نوع دوست، میتونی با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنی. امید برنامه هایی که تقدیم حضورتون شده با به میلتون بوده باشه. دعوتتون میکنم به اظهار نظر درباره برنامه های رادیو گفتگو از این سه طریق: سامانه